من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الهي انتقني بالهدى والهمن التقوى. این بحث چند روزی به ما رمضان پخش میشه. باید یک مسئله بگم. کسانی که پارسال به دلیل سفر یا مریض بودند روزشون رو خورده اند، واجب است تا ما رمضان نیومده قضا کنند. بنابراین یه هفته وقت دارن، چون یه هفته دیگه وقتش میگذره، واجبه من این مسئله رو بگم و یعنی واجبه که برادرها و خواهرایی که روزشون خوردن توی چند روزه قضا کنن. در آستانه ماه رمضان یک سنت غبارروبی در جمهوری اسلامی درست شده که همه اقشار مردم، سازمان تبلیغات، مساجد شرکت میکنن. بسیار کار خوبی و انشالله مسجدهای ما باید مثل عروس باشه. هیچ جا ندارین که زینت ببرید جز مسجد. خود روز زینت خون اند کل مسجد، مسجد با زینت داشته باشه، به غبارروبی مسجد و تزیین مسجد، منتها تزیین معقول توجه بشه. خودمون رو پس روزه های قضایی رو بگیریم، مسجدها رو آماده کنیم. در آستانه ماه رمضان ده ها هزار طلبه و فاضل و روحانی و عالم از مراکز علمی و حوزه های علمیه به خصوص قم و مشهد، اصفهان و جاری سایر جهان هجرت میکنن، به شهر و روستا میرن برای تبلیغ. قدمشون رو چش، اینها فرشته نجات هستن. طلبه های هستن که حد اقلشون 4-5 سال تا 30-40 سال بعدشون درس خوندن. برادران و خواهران از این عزیزان استفاده کنن. فرصت خوبی است که یک روحانی میاد تر یه روستا میمونه، در یه شهر میمونه، فراغتی داره، آدم برای پلوش گفتگو کنه، سوالی داره جواب بده، باش رفیق شه روحانی با جوانها، رفیق شه جوانها با روحانی رفیق شن، سوالاتی که دارن، شبهاتی که دارن و در خودمون آماده کنیم برای دریافت برکت. یعنی شما وقتی مهمونی دارید داریم به سمت مهمانی خدا میریم. آدم وقتی مهمون داره خودش آماده میکنه، آماده ظرفمون رو بشوریم که خدا شیرش کنه، ظرف نشسته رو خدا شیرش نمیکنه. خب این مقدمه رو گفتم و مهمترین چیز در ماه رمضان توجه به قرآنه. بنده مدتی که راجع به سوره نحل صحبت میکنم، این هفته هم دوست آیه از سوره نحل خدمتتون بگم. تا آیه 83 خوندیم، آیه 84 رو این عزیزمون میخونه با صدای خوبش، با امید روزی که در جمهوری اسلامی دبیرستانی که نتونه قرآن بخونه، راهنمایی که نتونه قرآن بخونه، دانشجو که نتونه قرآن بخونه، با امید روزی که همچی جوانی تو مملکت پیدا نشه، با امید روزی که شهری نداشته باشیم که چند جلسه تفسیر درش نباشه، وضو بگیریم سر سفره قرآن بنشینیم. یه حرکتی در دانشگاه تهران میشه. چند ساله که من در دانشگاه تهران تفسیر میگم، یه حرکتی خیلی قشنگه. تا قرآن نماز تمام میشه سریع قرآن پخش میشه، 10 تا آیه میخونن و در بعضی از جای دیگه هم تهران دیدم. سنت خوبیه، یعنی خود یکی از تعقیبات نماز خوندن قرآن باشه. اگر سریع قرآن بشه 5 سری قرآن بخونه آدم، 10 قرآن نیم صفحه یک صفحه بخونه، با دیگه با قرآن هم آشنا میشه. حالا آیه 84 از سوره نحل، یوم نبعثو، بفرمایید. در قیامت جواهان زیادی است. ما در قیامت از هر امتی گواهی رو مبعوث میکنیم تا اون که در دنیا گواه بوده اونجا گواهی بده. روز قیامت هر قومی یک گواه و شاهدی هم دارن. ثم لا یؤذن للذین کفروا. سپس در اون روز اجازه عذرخواهی و توجیه و انکار به کفار نمیدیم. هر چی خواستن توجیه کنن میگیم اینجا جا توجیه نیست. ولا هم یستعتبون. اجازه تدارک و برگشتن بهشون نمیدیم. قیامت مبعوث میشین، هر گروهی یک شاهدی دارن، پیغمبرشون و امامشون شاهدشونه، اون زمان دیگه اجازه عذرخواهی نیست. برادر و خواهران، در دنیا آدم به چند تا چیزی بنده. انسان در دنیا بنده به چی؟ بنده به بیان. خیلی چیزا رو با زبون حل میکنه. مام خیلی مشکلاتشو با ما حل میکنه. دوست خیلی کارا رو با دوستش حل میکنه. پارتی توجیه میکنه. خیلی کارا رو فوقش عذرخواهی میکنه. با عذرخواهی مشکلش حل میکنه. خیلی کاراشو با فرزندانش حل میکنه. خیلی کارا رو با فامیلش حل میکنه. بالاخره انسان تو دنیا چند تا نخ داره. قرآن میگه همه نخا پاره میشه. یک، عذرخواهی. حتی اجازه نمیدیم عذرخواهی کنن. لا یؤذن لهم فیعتذرون. لا یؤذن لهم فیعتذرون. حتی اجازه نمیدیم عذرخواهی کنن. اینجا فرمود لا یؤذن للذین کفروا. حتی اذن نمیدیم عذرخواهی کنن. میخواد حرف بزنه میگه حرف نزن. 70 سال فرصت عذرخواهی نکردی، حالا عذرخواهی. میخواد توجیه کنه، میگه من نبودم، تقصیر اونه. قرآن میگه تقصیر اونه، تو چه فرقی بودی؟ روز قیامت عده به عده میگن لولا انتم لکنا مؤمنین. اگر شما نبودید ما ایمان داشتیم. پیر تو شما بود، سزا بد بود، مدرسه بد بود، کتاب بد بود، فیلم بد بود، ویدیو بد بود، ماهواره بد بود، رفیق بد بود، همسایه بد بود، همسر بد بود، بچه بد بود، برادر بد بود. امان از رفیق، رفیق بد میدونه گردن رفیق. میگن نه خیلی، اونجا دیگه توجیه هم نمی کنی که او بود. پارتی نیست. دوست، لا یغنی مولا، عربی ها که میکنم قرآنه، لا یغنی مولا عن مولا شیا، لا یسأل حمیم حمیما. دوست احوال دوست رو نمی پرسه. مرد، یوم لا ینفع مال ولا بنون. لن تغنیه عنکم، از جمله ارحام کن، ارحام رحم، فامیل. الیوم نختم علی افواههم، مهر میزنیم به لبش نتون حرف بزنه. بیان پس چی؟ انسان در قیامت تنها. و آتیهم و کلهم آتیهم یوم القیامت فردا. یعنی انسان اینجا چه سخار داره، اونجا تک و تنهاست. اینا وحیه که من میگم، شوخی نیست. یه خود از جفلت بیم بیرون، اینقدر همدیگه رو تو روزنامه خراب کنیم. من رفیق دارم از بچگی، از 14 سالگی هم شاگردی بودیم تو قوم. برمیداره یکی میخواد به من بگه بزنی که تلیم کنه آقای غلطی، مثلا راجب اجلاس نماز، راجب این کتاب، راجب این سخنرانی تو تلویزیون، راجب این چی بود؟ یا توضیح بخواد، یا مثلا فرض کنید که به چه دلیل شما یه حرف زدی یا استفاده رو رفتی یا یه تلفونی کردی، به جای که یه چیزی به ما بگه تو روزنه. بعد میگم آقا چرا همچی کردی؟ میگم معذرت میخوام. میگم آقا تلفون منو داشتی؟ خب نه نگیدی. دو نفر که با هم هستن اگر جرایی که با دست بشه دلیل نمیره با دندون بخواه حل میکنی. در دنیا آدم با حزبش، با روزنامه‌اش، با باندش، با رفیقاش، کسی بالا برای کسی پایین یاره، همه اینها قیچی میشن. هیچ کس به درد هیچ کس نمیخوره. یوم و یوم، اینو به ترتیب یه دیگه بخون، ترتیب و یوم نبعثو. روز قیامت هر قومتی شهید داره. حالا یه شهید یا نه، قرآن یه آیه داره میگه اشهاد. ما در قرآن 11 تا شهید جواح داریم. ببخشید، نقطه در قرآن 9 تا شهید جواح داریم. دست شاهد تشهد علیهم، یعنی پوست دست شهادت میده، زمین شهادت میده، یوم ازن تو حدثو اخبارها، زمین خبر میده، زمان خبر میده، زمین خبر میده، پوست خبر میده، فرشته ها خبر میدن، خدا خبر میده، خود وجدان انسان شهادت میده. اقرأ کتابش، نام عملت رو بخون، کفا به نفس جلیام علیکه حسیبا، خودت جای خودت باش. یعنی وجدان، انبیاء، دست و پا، زمین، زمان، فرشته همه شهادت میدن. حالا سوال، این همه شاهد داره چی؟ چون هر چی شاهد بیشتر باشه گناهکار رسواییش بیشتره. ثم لا یؤذن، بخونیم به اینها اجازه اطاف استعفا، اطاف یعنی گناهکار از صاحب حق میخواد که تو رو من سرزنشم کن چه قهر فرو میشینه، یعنی یه حقه تو فشم بده چه فر افر تخصیرم بگذاری، یه اطاف کن. میگه اجازه اطاف داده نمیشه جز قهر خدا، راهی نداره. آیه بعد بفرمون، ستمگران همی که عذاب خدا را دیدن میبینن عذاب جدیه. لا یخفف عنهم، تخفیف نیست برای هیچ کس. آخه عذاب یه وقت یه کسی با یه عذاب که عادت کرد دیگه عادت میکنم میسازه، میگه نه عذاب تخفیف نیست، ولا هم یونورون، تأخیرم نیست. مثلا میگه آقا حالی باشه یه هفته دیگه، نه تخفیف است نه تأخیر، فوریس و تخفیف هم نیست. آیه بعد اما از دادگاه قیامت. در دادگاه قیامت انسان احسان حاضر میکنند با معبودهاش، مثلا اگر جابیدگوی شاه بوده با شاه، بودفرست بوده با بود، هر کسی که میپرستیده انسان را و اون مورد پرستششو با هم حاضر میکنند. مشرکین میگه من عقب این رفتم به این روزگار نسیدم. رائضا زمانی که رعالذین اشتکو، مشرکین میبینند شرکا هم اونایی که پلو خودشون فکر میکردن شریک خدا هستن، به جای خدا عوض پرستش خدا او رو میپرستیدن، عوض محبت خدا به او محبت داشتن، عوض اطاعت خدا از او اطاعت میکردن، اونها که جایگزین خدا کرده بودن هر چه میخوا باش، یکی تی همسرش جایگزین خدا میکنه، یکی تی شغلشو، یکی تی مقامشو، یکی تی مدالشو، تمام اونها که بین خدا جایگزین خدا کردن رو به قیامت اینا حاضر میشن به همون جایگزین ها. قالو میگوین مجرمین مشرکین میگن ربنا پروردگارا هاولای شرکاینا ایشا بود، مغربه ای رفتم تو شد، این رئیس کارخونه بود، این تاجر بود، این رئیس ما بود، این به ما گفت بیا، این بود، این بود، این فیلمر نشین ما داد، این چه اتابره به ما داد، این بود که منو منحرف کرد. هاولای شرکاینا، اینا شرکای منن، الذین کنا نقو من قبل، اونا که در دنیا میپرستیدیم اش قربونش میدادیم تو رو کنار گذاشتیم عقبی رفتیم، او ای بود. فالقوا الیهم القول، اون معبود هم به زبون میان میگن غلط نکنید، انکم لکاذبون، شما عقب ما نمیدید، شما دنبال حوث خودتون بودید، که اگر دنبال معبودی اگر یک کتاب خوب دارم در مطالعه بود سه تو کتاب بداره که زن مطالعه کردی هزار تا کتاب خونه کتاب خوب به ارزش مطالعه نکردی پس دنبال حدث خودت بودی ای تو نبود که نبود دیگه ای شیشه شرابم داد
خب
اونم شیشه شربتت داد ای تو نبود این نکن نکاردمون خیلی روزگار بدیه که دیگه اونها هم به ما میگن ما تو رو قبول نداریم روز قیامت افراد مشرک با معبودها احضار میشن مشرکی میگن خدای ای بود اونا میگن نخیر این نخون رکازه بون خودت بودی دنبال حرس رفتی و جنه افرادی بودن به تو حق ارائه دادن و تو قبول نکرد روز قیامت شیطون هم میگه تحصیل خودتی قرآن میگه که شیطان روز قیامت میگه که انی کفر تو به ما اشرکتمو من قبل حتی من مخالفم که شما مشتکید مثل یه تریاکی که میاره نش یه تریاکی دیگه میگه این منه تریاکیم که تریاکی هنگه میگه من چه بایی بهش گفتم نکش بگه این خیلی رسا خود اون تریاکی که این تریاکیش گرده اونم میگه خب این بود این خیلی رسواییه شیطان میگه که من بهش گفتم مشرک نباش بریم آیه بعد و القوا الى الله اليوم اذن السلام انسان وقتی خودش تنها دید بت‌ها هم از اون متنفرن به بوتا میگه عقب تو آمدم میگه نخیر دنبال حرفت رفتی میبینن نه دوستی نه رفیقی نه زبانی نه بیانی نه مالی نه فرزندی همه لخوا پاره شده تنهاست من هستم و معبودم میگه تقصیر خودته میگه خدا یا حالا مسلمون هست میگه حالا وعلقوا الالله یوم اذن السلام کسان که در دنیا حاضر به تسلیم نبودن در آن روز تقصیر خازانه خود را نسبت خدا اظهار میکنن میگن خدای ما مخلص شما هست وضل عنهم ما كانوا يفترون تمام دروغ ها و افتراها که به خدا میبستن همه از ذهنش میپره تمام نخ ها افرادی رو دنبالش میرفتن برای چه به پولی برسن به موتوری به مالی به مقامی به زمینی به سکه دلاری سفر خارجی مدرکی تمام اونها که عقبش میرفتن همه میپره همه میپره و میگه خدایا ما مخلص تو هستیم ولی دیگه فایده نداره آیه بعد الذين كفروا کسانی که کافرند کفر کفرن پوشون چشاورز و در یه لقب کفار به چشاورز گفته میشه چون دونه رو زیر خاک میپوشونه به کافر میگن کافر یعنی حق را میفهمه رو حق سرپوش میذاره میفهم حق با این اسلام میگه خب میدونم حالا این بهتره ولی از ما نیست یه از اوناست بشتری نمیدونی یعنی میفهمه دا میفهمه ودی سرپوش میذاره کسانی که حق را فهمیدن سرپوش گذاشتن و صدوا عن سبیل الله جلو راه خدا را بستن جلو راه خدا را چجوری آدم میبنده بیا آقا میاد مسجد نماز بخونه وقت بسش بخونه میری مسجد میدونی چنینه یه شبهه ایجاد میکنه مسجد خلوت میکنه هر کس کاری کند که مسجد خلوت بشه یک تو دون هم سبیل الله داره درست میخونه یه چیزش میگی از درستش میندازی یک تو دون هم سبیل الله میخواد بره که به تو دلشو خالی میکنه یک تو دون هم سبیل الله به یک مؤمنی علاقه داره یک تهمتی غیبتی میکنی علاقه اونو با مؤمن قطع کنی پسر زنشو دوست داره مادر شوهره میگه فهمیدی ما زن چکه همچیکه 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 انقدر مادر شوهر میخونه تا علاقه دوماد و عروس، عروس انقدر میخونه که علاقه پسر به مادرش کم بشه. و من شر نفاسات فل نفاسات، یعنی کسی اوقت اقده گره ها، کسی که فوت میکنن تو گره ها، یعنی فوت میکنن گره ها رو شل کنن. تضعیف روحیه، سه رقم تضعیف داریم ما. تضعیف یک، تضعیف مکتب، تضعیف رهبر، تضعیف امت. قرآن همیشه گفته تضعیف مکتب، لو شئنا لقلنا مثل هذا القرآن. ما نمیگن میخواستیم مثل قرآن میگفتیم، مکتب رو تضعیف میکنه. تضعیف رهبر، اتعلمون ان صالحا مرسل، شما یقین دارید حضرت صالح حتی پیغمبر، از کجا پیغمبر بشه؟ از کجا پیغمبر بشه؟ میمیدن درباره حضرت صالح ایجاد تشکیک میکردن. اتعلمون ان صالحا مرسل، تضعیف تضعیف امت. آمان شما آمان از صفحه ها، ما هم مثل یک خوله بیان دیم دیاریم، این هستی دیم خوله، یعنی به مؤمنین میگفتن خل، در پیغمبر تشکیک میکردن، در قرآن تشکیک میکردن. تضعیف مکتب، رهبر، نمیدونم خدا چه خواهد کرد با کسانی که با بیان و قلمشون تضعیف میکنن، چه خواهد کرد خدا با اینها، چه عذابی دارن اینها. کسانی که با هر وسیله صدو عن سبیل الله جلوی راه خدا رو میبندن، یه کاری میکنه نماز جمعه خلوت شه. من کتابی دارم اسمشو نمیبرم، تبلیغ شخصی نشه، بحثایی هم توش هست، یک صفحه هم نوشتم عوامل خلوت شدن مساجد. این روزنامه نامرد همه صفحه رو چاپید، 370 صفحه هست، یه صفحه رو چاپ کرده. مثل که مثلا فرسون این مجس همه بدن سالمه، یه دو زخمیه میاد کشن رو زخمیه، اصلا بعضی روزنامه هم این مجس هست. بابا 370 صفحه داشتیم، ولی البته انکار نمی کنه ما مساجد ما چه ضعیف هست، به پنج دلیل ضعیفه. یک، روحانی طولش میده. دو، حرفای آقا مربوط به زندگی امروز نیست. پیری هیئت امنا، یک، بی مطالعه منبر رفتن، دو، بد اخلاقی خادم، سه، مسائل بهداشتی مسجد، چهار، مساجد را خسبازیش میکنن، پنج، طول دادن، کم محتوا بودن، تماس نگرفتن با جوانها، حرفها. این عواملیه. ما یک صفحه نوشتیم، الانم من حاشا نمیکنم، من الان خودم تو تلویزیون برای گفتم دیگه، چون نزدیک مارمزونه باید بگم، در هیئت امنای مساجد باید جوون باشه، باید جوون باشه. از فرهنگی ها و دانشجوها و آموزش پرورش، در ستادهای نماز جمعه در هر شهری باید نمایندگان نسل نو باشه، از تربیت بدنی، از دانشگاه دولتی آزاد، از نیروهای مسلح، از بازار. در ستادهای نماز جمعه باید ایشیتا باشه. الان متاسفانه یه جوریه بطون آرمه شده، اصلا اجازه بدن یک باره چی؟ اذان باید درش باز باشه برای هر کسی، هر که خود صدا اذان بگه. ما مسجد داریم، یه پیرمرد 80 ساله بلندگو رو به عهدی نمیده، صداش هم بسیار خشنه. آخه این جوون میبینه بابا من که صدام از تو بهتره، تو اگر بره خدا بده بهی بخواه، اگر بره حوث 80 سال به حوث رسیدی خب بسه بلنگو رو نمیده. این ها عوامل ما رو رمزون جلوه، این جره ها رو برداریم. حاجی خانم ها میان تو مسجد قدمشون رو چشم، پیره مردا قدم شد و چشم برید جوانها را بها بدن. مقام معظم رهبری میگو من پیشنماز بودم زمان شاه مشهد، یه جوان یه لباس عجب و غریبی پوشیده بود، اینم اومد صف اول میشست. بعد یه پیره مردای مشهد اولا نگاه کردن و گفتن آقا تو با این لباس صف اول کجا رفتی؟ مقام معظم رهبری میگفت که بنده خدا پا شد رفت عقب میشست. من گفتم آقا جون اتفاقا تو بیا جلو، بیا جلو. چی گفت؟ حالا اگر یکی لباسش رنگ و رنگه صف اول قرار، البته صف اول مال افرادی که تقواشون بیشتره، حالا ما بی تقوایی که ازی ندادیم، حالا لباسش سوپر دلوشته. این که معنیش بی تقوایی نیست که، جوونه و خاصیت جوونی هم شیک پوشیه. خدا رحمت کند مرحوم آقای فلسفی رو، در کتاب جوانش با امید روزی که هر کس بخواد به هر که هدیه بده، هر زنی زایی هدیه، کتاب کودک فلسفی، کتابی مثل کتاب کودک آقای فلسفی نوشته نشده، از کتابای کم نظیر نیست، بی نظیره، از کتابای بی نظیره. با امید روزی که هر کس دیپلمشو گرفت هدیه میخوان بهش ببرن، یه کتاب جوان ایشون بشودن. ایشون میگه حضرت امیرالمومنین با غلام قنبر بود، با غلامش قنبر رفتن بازار، یه لباس گرفتن دو تومن یه شردن سه تومن، دو درهمی مثلا سه درهمی فرض کنه، سه درهم یه شیک بود. حضرت علی فرمود تو اینو آقا من غلامم، تو آقای منی؟ فرمود من آقا تو هم ولی پیرم، تو جوونی لوکسی و جوون دلش میخواد لباسش شیک باشه، تو شیک رو بپوش. به هر حال خواسته های حلال را تا مادامی که حلاله با حلال ها مخالفت نکنید. آقا یک قیافه درست کرده مرتشون ترکیه بده ببره، آقا این قیافه حرام هست یا نه؟ اگر حرام نیست کارش شما رو حرام حساس باش، آقا حرام که نیست، دلشون باید تودی باشه. البته این عباد به جوانا گفت لباس شهرت حرامه، یعنی آدم یک قیافه درست کنه که همه مردم نگاش کنه، این نشون دهنده اینه که از نظر روحی یک کمبودی داره، میخواد کمالی نداره که مردم به کمالش نگاه کنن، با کفش و کلاهش کاری میکنه که مردم نگاش کنن. این پیداست از تو کمه. امام کاظم فرمود کسانی که از تو پوکن از بیرون پس میدن، هر کس از تو پوکن از بیرون پس میده. چون کمبود تو رو میخواد با پس بیرون جبران. برادران الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، کفاری که مانع راه خدا میشن، هر کس هر کاری کنه که راه خدا بسته بشه، زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. حالا کسانی که مانع راه خدا هستن، در قرآن شیطان گفته شده، دانشمندان منحرف گفته شدن، منافقین گفته شدن، دنیا پرستان گفته شدن، که اینها رو قرآن گفته یک تو دونن سبیل الله. ابزار این که راه خدا رو آدم قیچی کنه، با چه وسیله جلو راه خدا رو ببندیم؟ با ریاکاری و تظاهر به صداقت، اتخذوا ایمانهم جده لیک دو، سرمایه گذاری ینفقون اموالهم لیک دو. الان دلارای آمریکا برای همینه، قرآن میگه ینفقونه یعنی چی؟ انفاق میکنن، پول خرج میکنن، اموالهم لیک عن سبیل الله، پول خرج میکنن که جوانا رو از انقلاب اصلا حرف ندارن، تریاک مفت بدن که جوانا همه کنه انقلاب بشینن. پس وسیله ها که جوانا رو از راه خدا باز دارن، یک با پول، دو با ریاکاری، سه با شراب و قمار. من اینو یه بار گفتم ولی اجازه بده تکرار کنم، آخه اشکال نداره تکرار، چون نزدیک ماره میزونم اینو بگم. شراب حدود 20 رقم مرض میاره، شراب در چشم، در کلیه، در گوارش، در تنفس، در اعصاب، در لثه، در خون، اخلاق، نفس، کار ندارم، شراب حدود 20 نوع آفت داره، پزشکا بهتر میدونن. ولی قرآن چه میگه شراب نخور؟ نمیگه برای کلیه، برای قلب، میگه شراب نخور برای که یصدکم عن ذکر الله و عن الصلاة، شراب تو را از نماز باز میداره. پس مغازه‌دارها که مغازه‌شون اونها را، تجارتشون، مشتریشون، فروش جنسشون، خرید و فروششون اینها را از نماز باز می‌داره، این خرید و فروش هم مثل شرابه. حرف مهم می‌زدم ها، یه بار دیگه دقت کنید، زیادی گوش بدید. بسم الله الرحمن الرحیم. شراب حدود 20 رقم آفت داره، ولی خدا که میگه شراب حرامه نمیگه به خاطر آفت کلیه و قلب، میگه یصدکم عن ذکر الله و عن الصلاه. شراب شما را از نماز باز می‌داره. حالا اگر طلا فروش و یخچال فروش و قالی فروش، اگر خرید و فروش او را از نماز باز داشت، این خرید و فروش هم خاصیت شراب داره، گرچه از نظر حکم حکم شراب نداره، ولی خاصیت شرابو داره. آخه بعضی چیزا خورد، مثلا کسی که در راه علم بمیره ثواب شهید داره، اما بنیادش این چیزش نمیده، احکام فقهیش فرق میکنه. کسی که مادر سیده والله سیده، اما خمسش داده نمیشه. ما یه حکمی داریم که آثاری مادر سید باشه، اثر سیدی هست. کسی که در راه جبهه هم باشه انگار شهیده. ما خیلی جا داریم که شهید ثواب شهیدش میدن، گرچه بنیاد شهید خطشش خطش دیگه باشه. نمیخوام بگیم وقتی اذان میگن داد و ستد حرامه، اما به دلیل قرآن که میگه این شما رو از نماز باز داشت، هر کاری که ما از نماز باز داره چه اشکال داره؟ یه کار بکنی. بسم الله الرحمن الرحیم. یه ما به ما رمزونه، تمام بازارها و بازاریها تصمیم بگیرن تا صدای اذان بالا شد بازار ببندن. آقا جنسان نیروی انتظامی کنترل میکنه، خیلی جنسا رو بیرون مقادسین دید نمیشه، میگه آقا بعضی دارو بعضی بازاری ها انقدر جنس رو بیرون میکنه که خاطرشن جنسا رو تو کنن در ببندن و برگردن به ساعت نوبتی. من محافظ شما سه تا مقادس، شما برید نماز فردا تو پست بده. یه جوری باشه که لااقل برق خاموش کنی. الله اکبر الله اکبر، سرقه خاموش مشتری ممنون. چون قرآن میگه کسی که وقت اذان داد و ستد کنه انگار شراب میخوره، از نظر آثار نه از نظر فقهی. آیه بعد بخونیم. حالی رو معنا کنم تا به نظر نیبست. و یوم نبعث فی کل امت شهیدا علیهم من انفسهم، روز قیامت از هر امتی یک گواه از میان خودشون، پیغمبرشون، امامشون، کاراشون و شاهده. از این معلوم میشه انبیا کارمونو میدونن. خلاصه در فرهنگ اسلام، در فرهنگ قرآن، کارهای ما را غیر از خدا اولیاء خدا هم میبینن، چون قرآن متن وحیه. یه آیه و دو آیه هم نداریم، یه دو داریم که جعلناکم امتا وسطا لتکون شهدا. قرآن چند تا آیه داریم که در هر امتی افرادی گواه بر اعمالن. گواه دو تا شرط داره، یک باید بداند، دو باید عادل باشه. چون تا که علم نداشته باشه، عادل نباشه، حق شاهد شدن نداره، حتی درباره دو تا تخم مرغ. یعنی برای یک کیلو گوش اگر خواستیم شاهد، با طرف هم بدوند هم عادل باشه. قرآن در چند تا آیه میگه روز قیامت افرادی جواه شما هستن. جواه انسانن، یعنی در غیر از خدا افرادی کارامون رو میدونن و عادل هم هستن. کی کارامون رو میدونن؟ مراجع که کارامون نمیدونن، پدرام و مادرام که کارامون نمیدونن، خود ما خود کارامون رو خیلی همون نمیدونیم، یادمون رفته. پس معلوم میشه در هر عصری یک ولی خدا هست که همه کارها رو میدونه و عادل هم هست، که الان اون شخص امام زمان علیه السلام. و یوم نبعث فی کل امت شهیدا علیهم من انفسهم، روز قیامتی هست که در هر امتی یک جواهی از خودشون علیهشون جواه میده. و چون جراح باید عالم و عادل باشه، عالم و عادلی که همه اعمال را بدوند جد از تعالی غیب و حضرت مهدی امکان نداره. روایت هم همینه میگه. و در انزلنا رو بخونه، از کنم به حضور شما که ولزن نا علیه کتاب، ما برای شما کتابی قرآنی فرستادیم و نزل نا علیه کتاب قرآنی رو فرستادیم که تبیانن لکل شی، بیان هر چیزی هست. حالا یا مستقیم، البته نگود آقا بیان هر چیزی یعنی چه، استخراج مهمه. در قرآن این آیه می‌فرماید و نزلنا علیک الکتاب، ای پیغمبر بر تو کتاب آسمانی نازل کردم، تبیانا لکل شی، هر چیزی اگر بخواید بیانش تو قرآن هست. منتها هر چیزی همه نمی‌فهمن ها، یه روایت داریم من اینجا نوشتم، نوشته که العبارت للعوام، بعد این رو حفظ کنید. تبیانا لکل شی، می فرماید قرآن بیان هر چیزی. قرآن بیان هر چیزی این چه؟ یعنی از سفیدی نمک تا سیاهی زغال تو قرآن هست. همه می فهمیم، همه نمی فهمیم. العبارتو للعوام، العبارتو للعوام، عوام فقط عبارت رو می فهمن. روخونی و تجوید و ترتیل و تباشیح و قرائت و خوب العوامه. العبارت و الاشارت للخواص، و الاشارت للخواص، افراد خواص اشاره میفهمن. یعنی وقتی میگه شجرت هم یقین، یونس از دل ماهی آمد بیرون، برگ کدو رو بدنش رویدیم، این میفهمه که برگ کدو اشاره به داروهای گیاهیه. میره دنبال داروهای گیاهی، یه دانشکده در میاد ازش. وقتی میگه لحمن قریا، گوشت تازه، میره تو خط این چه گوشتای منجمه چه آثاری داره و گوشت تازه چی. اصلا مسئله تغذیه رو با همین لحمن قریا حل میکنه. یعنی یه جراح میبینه، دنبال جراح میگه بگو فا، من میرم تا یه چیزی میگن فشو بگو تا فرحزاد بیره. یه اشاره، اشاره من خواسته دیگه چی؟ العبارتو لیل ول اشاره لیل ول لطائفو لیل اولیاء، ول لطائفو لطائف لیل اولیاء، لطیفه های قرآن داره که اون لطیفه ها را عوام نمی فهمن، خواست داره. این دیگه اولیاء خدا می فهمن. والحقائق للانبیاء، والحقائق للانبیاء، یه حقیقت ها تو قرآن که دیگه خلاصه نمیدونم حالا درست نه، حالا از خدا معذرت میخوایم، از قرآن هم معذرت میخوایم، از امام زمان هم معذرت میخوایم، از شما معذرت میخوایم. مثل نفس، نفس داره عوام اونه که تو چراغه، برای مهندسین انرژی اتمی نفت ازیست که اساسی درست بشه. در آینده ممکن از نفت چیزای دیگه درست بشه، ممکن از 200 سال دیگه از نفت چیزای دیگه درست بشه. یعنی هر چیزی تو قرآن هست، اما همه قدرته. مثل هر حیوانی تو دریا هست، اما همه نمیتونن او را شکار کنن. هر علمی تو کتابخونه هست، اما همه قدرت خوندنشو ندارن. بعد یا به خط انگلیسی، بعد آلمانیه. هر مطلبی توی کتابخونه هست، معنیش اینه که همه مردم هم هر حرفا رو قرآن کشف نشده. قرآن هنوز کشف نشده. تبیانن لکل شی و هدن، قرآن هدایت است و رحمتن، علامه طباطبایی فرمود تفسیر قرآن دو سال به دو سال باید عوض بشه. چند روز پیش سوره یوسف را که من نوشتم خواستم غیر از اینکه مثلا چیزه دوایی در اختیار جوانا بگذارم، یه سر انگوشی شمردم حدود 800 نکته از سوره یوسف مگیر اومد. تازه من طلبه هم، من ملا نیستم. کدوم تاریخ نویس و قصه نویس سوره یوسف حدود 13 صفحه، کی میتونه یه چیزی بنویسه 13 صفحه باشه حدود 1000 نکته توش بشه؟ گاهی وقتا یکی تو اومد پلو امام گو آقا قرآن میگه اذا قمتم الى الصلاه، وقتی پا شدید نماز بخونید، فاغسلوا وجوهكم، وجوه و عینی صورت، وضو گیرید، صورتتون بشورید، و ایدیکم دستام بشورید، وامسحوا برؤوسكم، رؤوس راس راسنی، وامسحوا یعنی مسح کنید، سرتون مسح کنید. شما چرا همچی مسح میکنید؟ رؤوسكم یعنی همه سر مسح کنید. ولی دو اهل سنت هم که دیدید اهل سنت بعد از وضو دستشون به همه سر میکشن، ولی شیعه همچی میکنن. به امام گفت آقا شما چرا اقدر میکشی؟ فرمود قرآن گفته ومسحو ومسحو در رؤوسکم، نگفته ومسحو رؤوسکم. اگر میگفت ومسحو رؤوسکم یعنی همه سرتون، همه که گفته در رؤوسکم یعنی یه قسمتشو. مطمئن امام صادق میخواد که از کلمه به نوشه در بیاره، این کار هرچست نیست. حضرت امام سوره هم دو میگفت اصلا یه اگه گیت شدن امام چی داره میگه؟ ما میگیم چه بسر امام رحیم بنام رحیم بنام رحیم بنام رحیم بنام رحیم همین همین نفسیت همونو که تو تراغر. فرق بین رحمان چیه؟ رحیم چیه؟ چرا رحمان جلوتر رحیمه؟ چرا نگو بسم الله الرحیم الرحمن؟ گفت رحمان رحیم. فرق بین رحمان و رحیم یک، چرا رحمان مقدم از دو؟ گاهی یک کلمه میگی چرا اینجا این کلمه رو گفت، چرا اونجا اون کلمه رو گفت، چرا این آیه پشت اون آیه قرار گرفت؟ تکرار میکنم، العبارت للعوام و الاشارت للخواص و اللطائف اولیاء و الحقائق الانبیاء. امام چهارم فرمود در سوره حدید و قل هو الله خود آیهی رو جارسازی کرده که جز مردم دوره آخر از زمان معنای آن را نخواهند فهمید. به همین خاطر نهج البلاغه همینطوره، به همین خاطر میگن خطبه های نهج البلاغه، نمیگن خطابه های نهج البلاغه. فرق بین خطبه و خطابه چیه؟ خطابه یعنی یه چیزی رو مردم بفهمن، خطبه این حرف حق رو بزن چه فهمیدن چه نفهمیدن. ولی زن میگن خطابه های نهج البلاغه، میگن خطبه ها. خطبه یعنی گفتن حقیقت گرچه مردم اون زمان نفهمن. و هدن و رحمتن و بشرا للمسلمین. در آستانه ماه رمضان هستیم، برادرای روحانی که میخوان برن مسافرت، من کوچیک‌ترم چه تذکر بدم، ولی به عنوان دیگه حالا یک برادری که حدود 35 سال معلمم، تقریبا 2000 ساعت تو تلویزیون حرف زدم با رادیو، 23 تا کشور رفتم، خورد شدم تو کلاس داری. هیچ کاری بهتر از انس با نسل نو نیست. هر کجا میرید منبر بره بزرگا، برادر روحانی تو آموز پرورش هم بروید، بسیاری از روستاها پیش نماز روحانی ندارن. طلاب عزیز که میرون تو روستا یا تو بخشی منبر، شبا بره مردم صحبت میکنن، زورم برن مدرسه یه نمازم بره بچه ها بخونن. ارزش مسجد به روحانیه، به اون برنامه های که روحانی داشته. من تری روز یک عمره جایزه دادم به یک روحانی در تهران. اگر کسی از این خاطراتو داره بگه، من جایزه شو براش جور میکنم. یه روحانی کشف کردیم 25 سال نماز صبحش ترک میشه. یک مسجدش پر از جوونه، با اینکه روحانی ریش سفیده مسجدش پر از جوونه. دو نه مسجد خودش، مسجد اطراف را هم همه با انقلاب روش خورده. آخه بعضی مسجدها جمعیت خوبه اما با انقلاب میولی ندارن خیلی. اینا مسجد مرده، یعنی شام باشه همینه. مسجدی که جوانش زیاد باشه، نونوا خوب را آورده تو مسجد، جمعیت تو مسجد، میگه مردم این نونوا خوب بده، ولی سلامت نونوا صلوات، این نونوا شاد میشه با یک صلواتی که تو مسجد و تشکر که مردم از نونوا میکنه، همیشه مردم نونوا خوب میخورن و هزارها کیلو نونی که با خمیر بشه از گاو بخوره آدم میخوره با یک تشکر. سپور داره جارو میکنه، این پیش نماز داره میره مسجد، میبینه سپوره داره جارو میکنه، خاص شده تو دماغش دستمال شده رو گفته تو دشبیا این جرد خاص میره تو دماغش، دستمال در دهن وسته گفته خاص شده دهنه نره. اینو میگن روحانی. دخالت در پول مسجد نمیکنه، میگه آقا پول جمع کنه سالو ایشون بره اینجا که من میگم خرج بشه، ولی خودم پول نمیگیرم، کار به پول مردم نداره. مسجد امروز تو از اون بگو من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. این بحث چند روزی به ما رمضان پخش میشه. باید یک مسئله بگم، کسانی که پارسال به دلیل سفر یا مریض بودن روزشون رو خورده اند، واجب است تا ما رمضان نیومده قضا کنند، بنابراین یه هفته وقت دارن، چون یه هفته دیگه وقتش میگذره واجبم این مسئله رو بگم و یعنی واجبه که برادران و خواهرایی که روزشون خوردن توی چند روزه قضا کنن. در آستانه ماه رمضان یک سنت غبارروبی در جمهوری اسلامی درست شده که همه اقشار مردم، سازمان تبلیغات، مساجد شرکت میکنن، بسیار کار خوبی است و انشالله مسجدهای ما باید مثل عروس باشه، هیچ جا ندارین که زینت ببرید جز مسجد. حضور زینت کن عند کل مسجد، مسجد باز زینت داشته باشه، به غبار روبی مسجد و تزیین مسجد منطقه تزیین معقول توجه بشه، خودمونو پس روزه های غذایی رو بگیرید، مسجدها رو آماده کنید. در آستانه ماه رمضان ده ها هزار طلبه و فاضل روحانی و عالم از مراکز علمی و حوزه های علمیه به خصوص قم و مشهد، اصفهان و سایر جاها هجرت میکنن، به شهر و روستا میرن برای تبلیغ، قدمشون رو چش، اینها فرشته نجات هستن، طلبه های هستن که حد اقلشون 4-5 سال تا 30-40 سال بعضیشون درس خوندن، برادران و خواهران از این عزیزان استفاده کنن، فرصت خوبی است که یک روحانی میاد در یه روستا میمونه، در یه شهر میمونه، فراغتی داره، آدم برای فلوش گفتگو کنه، سوالی داره جواب بده، باش رفیق شه، روحانی با جوانها رفیق شه، جوانها با روحانی رفیق شن، سوالاتی بدارن، شبهاتی که دارن و در خودمون آماده کنیم برای دریافت برکت. یعنی شما وقتی مهمونی دارید داریم به سمت مهمانی خدا میریم، بعدم وقتی مهمون داره خودش آماده میکنه، آماده ظرفمون رو بشوریم که خدا شیرش کنه، ظرف نشسته رو خدا شیرش نمیکنه. خب این مقدمه رو گفتم و مهمترین چیز در ماه رمضان توجه به قرآنه. بنده مدتی است که راجع به سوره نحل صحبت میکنم، این هفته هم دو آیه از سوره نحل خدمتتون بگم. تا آیه 83 خوندیم، آیه 84 رو این عزیزمون میخونه با صدای خوبش، با امید روزی که در جمهوری اسلامی دبیرستانی که نتونه قرآن بخونه، راهنمایی که نتونه قرآن بخونه، دانشجو که نتونه قرآن بخونه، با امید روزی که همچی جوانی تو مملکت پیدا نشه، با امید روزی که شهری نداشته باشیم که چند جلسه تفسیر درش نباشه، وضو بگیریم سر سفره قرآن بنشینیم. یه حرکتی در دانشگاه تهران میشه، چند ساله که من در دانشگاه تهران تفسیر میگم، یه عرفید خیلی قشنگه، تا قرآن نماز خوانده میشه سریع قرآن پخش میشه، 10 تا آیه میخونن. و در بعضی از جای دیگر تهران دیدم سنت خوبیه، یعنی خود یکی از تعقیبات نماز خوندن قرآن باشه، اگر سریع قرآن بشه 8 تا آیه قرآن بخونه آدم، 10 تا آیه نیست تا یک صفحه بخونه و دیگه با قرآن هم آشنا میشه. حالا آیه 84 از سوره نحل، یوم نبعث، بفرمایید. قیامت جواهان زیادی است. ما در قیامت از هر امتی جواهی رو مبعوث میکنیم تا آنچه در دنیا جواه بوده اونجا جواهی بده. روز قیامت هر قومی یک جواه و شاهدی هم دارن. ثم لا یؤذن للذین کفروا، صفت در اون روز اجازه عذرخواهی و توجیه و انکار به کفار نمیدیم. هر چه خواستن توجیه کنن میگیم نه اینجا جا توجیه نیست. ولا هم یستعتبون، اجازه تدارک و برگشتن بهشون نمیدیم. قیامت مبعوث میشین، هر گروهی یک شاهدی دارن، پیغمبرشون و امامشون شاهدشونه، اون زمان دیگه اجازه عذرخواهی نیست. برادر و خواهران، در دنیا آدم به چند تا چیزی بنده. انسان در دنیا بنده به چی؟ بنده به بیانه. خیلی چیزا رو با زبون حل میکنه. مار خیلی مشکلاتشو با مار حل میکنه. دوست خیلی کارا رو با دوستش حل میکنه. پارتی توجیه میکنه. خیلی کارا رو فوقش عذرخواهی میکنه. با عذرخواهی مشکلش حل میکنه. خیلی کاراشو با فرزندانش حل میکنه. خیلی کارا رو با فامیلش حل میکنه. بالاخره انسان تو دنیا چند تا نخ داره. قرآن میگه همه نخا پاره میشه. یک، عذرخواهی، اصلا اجازه نمیدیم عذرخواهی کنن. لا یؤذن لهم فیعتذرون، لا یؤذن لهم فیعتذرون، اصلا اجازه نمیدیم عذرخواهی کنن. اینجا فرمود لا یؤذن للذین کفروا، اصلا اذن نمیدیم عذرخواهی کنن. میخوام هر بدونم این حرف بزن 70 سال فرصت عذرخواهی نکردی، حالا عذرخواهی. میخواد توجیه کنه، میگه من بودم، تقصیر اونه. خدا میگه تقصیر اونه، تو چه کاره بودی؟ روز قیامت عده به عده میگن لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر شما نبودید ما ایمان داشتیم. گیر تو شما بود، سزا بد بود، مدرسه بد بود، کتاب بد بود، فیلم بد بود، ویدیو بد بود، ماهواره بد بود، رفیق بد بود، همسایه بد بود، همسر بد بود، بچه بد بود، برادر بد بود، امان از رفیق، رفیق بد میندازه گردن رفیق. میگن نه خیر، اونجا دیگه توجیه هم نمیکنه که او بود. پارتی نیست. دوست، لا یغنی مولا، عربی ها که میخونم قرآن هست، لا یغنی مولا عن مولا شیعا، لا یسأل حمیم حمیما، دوست احوال دوست رو نمیپرسه. مال، یوم لا ینفع مال ولا بنون، لن تغنیه عنکم، از جمله ارحامکم، ارحام رحم، فامیل. الیوم نختم علی افواههم، مهر میزنیم به لبش نتونه حرف بزنه. بیان پس چی؟ انسان در قیامت تنهاست. و آتیهم و کلهم آتیهم یوم القیامت فردا، یعنی انسان اینجا که سکار داره اونجا تک و تنهاست. اینا وحیه که من میگم، شوخی نیست. یه خود از غفلت بیام بیرون، اینقدر همدیگه رو سروزنیمه خراب کنیم. من رفیق دارم از بچگی، از 14 سالگی هم شاگردی بودیم تو خواهم برمی داره یه چیز میخواد به ما بگرد بگه که تری بگون آقای غلطی، مثلا راجب اجلاس نماز، راجب این کتاب، راجب این سخنرانی تو تلویزیون، راجب این چی بود، یه توضیح بخواد. یا مثلا فرض کنید که به چه دلیل شما یه حرف زدی، یه سفر رفتی، یا یه تلفن کردی، بگه که یه چیزی به ما بگه تو روزنامه. بعد میگم آقا چرا همچی کردی؟ میگم معذرت میخوام. میگم آقا تلفن منو داشتی؟ خب نه میگی دو نفر که با هم هستن اگر جرایی که با دست بشه دلیل نمیدم.
درد مخاخو حل میکنید. در دنیا آدم با حزبش، با روزنومش، با باندش، با رفیقاش، کسی رو بالان برای کسی پایین گره، همه اینها قیچی میشن، هیچ کس به درد هیچ کس نمیخوره. یوم و یوم، این رو به ترتیب یه بار دیگه بخون، ترتیب و یوم نبعثو روز قیامت هر امتی شهید داره. حالا یه شهید یا نه، قرآن یه آیه داریم میگه اشهاد، ما در قرآن 11 تا شهید داریم جواب داریم، ببخشید 9 تا در قرآن 9 تا شهید داریم جواب داریم. دست شاهد تشهد علیهم، یعنی پوست دست شهادت میده، زمین شهادت میده، یوم ازن تو حدثو اخبارها، زمین خبر میده، زمان خبر میده، زمین خبر میده، پوست خبر میده، فرشته ها خبر میدن، خدا خبر میده، خود وجدان انسان شهادت میده. اقرأ کتابک، نامه عملتو بخون، کفا به نفسه گل یا علیکه حسیبه، خودت جای خودت باش. یعنی وجدان، انبیاء، دست و پا، زمین، زمان، فرشته همه شهادت میدن. حالا سوال، این همه شاهد داره چی؟ چون هر چی شاهد بیشتر باشه گناهکار رسواییش بیشتره. ثم لا یؤذن، بخونیم به اینها اجازه اطاب، استعطاب، اطاب یعنی گناهکار از صاحب حق میخواد که تو را من سرزنشم کن که قهر فرو بشینه. یعنی میگه آقا تو فاشم بده که اصل دخترم بگذاری، یه اطاب کن. میگه اجازه اطاب داده نمیشه جب قهر خدا راهی ندارد. آیه بعد بفرم، ستمگران همیشه عذاب خدا را دیدن میبینن عذاب جدیه. لا یخفف عنهم، تخفیف نیست برای هیچ کس. آخه عذاب یه وقت یکی دیگه باید عذاب که عادت کرد دیگه عادت میکنم میسازه، میگه نه عذاب تخفیف نیست، ولا هم یونورون تأخیرم نیست. مثلا میگه آقا حالی باشه یه هفته دیگه، نه تخفیف است نه تأخیر، فوریس و تخفیف هم نیست. آیه بعد